ادامه از صفحه 38. پدر مثل من سحرخیز بود. هفته 6 روز مادر ساندویچ نهارش را میگذاشت توی ظرف غذای پلاستیکیش و درش را محکم میبست. این ظرف تصادفاً درست قالب در کیف دستی با دوامش بود. آن وقت پالتویش را تنش میکرد، پالتوی زخیم و جاندار و با دوام، با 4 دکمه به اندازه سکه 1 دلاری از صدف واقعی. کلاهش را که به اندازه کیک بود سرش میگذاشت، برای همگی ما سری تکان میداد و با عجله راه میافتاد. پدر با هر روز جدید مثل دشمنی قابل‌تر مواجه میشد. حالا اگر مثلا دوات آیزنهاور پاورقی، فرمانده نظامی بلندپایه آمریکایی و 34مین رئیس جمهور این کشور بود که داشت دنیای غرب را نجات میداد، باز یک چیزی، یا جوان سالک پاورقی، باکتری شناس آمریکایی و کاشف واکسن سالک برای بیماری فلج، که میخواست بچه های همسن و سال ما را از دست چوب زیر بغل خلاص کند. ولی اینها کجا و مدادهای زرد عقاب نشان یا وزنه های کاغذ چند منظوره سبز همرنگ نیمکت های پارک؟ سالی یک بار مادر به من و برادرم میگفت که جنگ چقدر روحیه شوهر جوانش را از بین برده. پدر و 3 جوان دیگر از آبشار نیاگارا به خدمت رفته بودند. فقط او صحیح و سالم برگشته بود. مادر لبخند میزد و میگفت پدرتان قبل از این بامزه تر بود، خیلی بامزه تر و زرنگ تر، عالی میرخصید. این دیگر تقصیر گاز خردل نیست، بیشتر به خاطر بلاهاییست که سرش آمده. بعد از آن که برگشت، فکر و ذکرش فقط کار بود. تا قبل از آن دیک شیطان و پرحرف و عجیب و غریب بود. دوست داشت سر به سر آدم بگذارد. خیلی خوش صحبت بود، مژه های بلندی داشت. تا اینجا، تا مدت ها خیال می کردم به موقعش دوباره همان آدم سابق می شود. ولی از جوان 45 فقط کار بوده و کار، دریغ از یک ذره تفریح. مادر 4مین سالگرد ازدواجشان را به خاطر داشت. یک پرستار بچه گرفتم که شب پیش شما دوتا بماند. با ماشین رفتیم به مهمانخانه نزدیک اشویل، بهترین رستوران ایالت را داشت، در نور شمع با یک ارکستر واقعی. برای خودم یک لباس مخمل سبز دوخته بودم. 28 ساله بودم و به عمرم هرگز آنقدر خوشگل نشده بودم. آدم خودش متوجه می شود. دیک یک نفر را آنجا دید که دوتا از ماشین حساب از آنها خریده بود و دعوتش کرد بیاید سر میز ما. آن وقت بود که فهمیدم کارش رفته رفته چقدر برایش اهمیت پیدا می کند. خواهش می کنم زیاد بهش سخت نگیرید. دیک نانآور خانه ماست. برای مخارج دانشگاه شما پسرها حسابی پسنداز می کند. مالیات های من را می دهد. دیک هیچ رازی ندارد. آزارش به کسی نمی رسد. من و برادرم نگاهی به همدیگر انداختیم که مادر متوجهش شد و معنیش را فهمید، ولی به روی خودش نیاورد. ظاهراً اداره به بخشی از وجود پدر مربوط می شد که یا ورود به آن برای ما ممنوع بود یا صرفاً برای اداره وجود داشت. من و برادرم شاکی بودیم که او هیچ وقت به تماشای مسابقات لیگ کوچک ما نیامده بود. البته نه اینکه هرگز به صف شروع رسیده باشیم. در جشن پدران و پسران شیربچه ما شرکت نکرده بود، چون با یک جلسه مهم مربوط به پاکت در نیوپورت نیوز تداخل داشت. مادر بیان که طرف کسی را بگیرد میگفت او تا آنجا که میتوانست ما را دوست داشت. مادرم آدم پر انرژی و شوخی بود. همه آن خصایل نیک به هدر رفته بود و ما حتی در عالم بچگی هم میدانستیم که نباید او را ملامت کنیم. مادر که مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته بود، اتاق خیاطی کوچکی برای خودش درست کرد. بیان که ضرورتی وجود داشته باشد صرفه‌جویی می‌کرد. سر خودش را به دوختن لباس‌های مدرسه ما گرم می‌کرد. تا بخواهید مدل‌های گاوچرانی، تا مدتی کاکتوس‌های گلدوزی شده طرح مادر روی جیب همه پیراهن‌های ما خودنمایی می‌کرد. ولی الگوهای آماده سیمپلیسیتی هرگز نمی‌توانست چنان ذهن پیچیده‌ای را مشغول کند. طولی نکشید که مادر دیگر بیشتر صبح‌ها را به بازی بریج می‌گذراند. لیوان‌های جامسواکی من خیلی زود به دل‌های قرمز و خاچ‌های سیاه مزین شدند. دوستان تازه مادر خانم‌های اعیانی بودند که به شوخ طبعی و هوش سرشار او احترام می‌گذاشتند. هرگز به خودش زحمت نمی‌داد که آنها را به شوهرش معرفی کند. حالا بیشتر می‌خندید و دوباره به لب‌هایش ماتیک می‌مالید. خانه من هم به مدرسه ما خیلی نزدیک بود، هم به دفتر عمده فروشی پدر. گاهی پدر پلیموت را تمام شب بیرون محل کارش میگذاشت. چراغ روی میز کارش آخرین چراغی بود که در سرتاسر طبقه سوم روشن بود. رئیس کل اینتگریتی که دیر وقت شب از جلوی اداره مرکزی رد میشد همیشه تحت تاثیر قرار میگرفت. دیک پسرم، تمام آن شب بالا چه میکنی؟ نهایت خودستایی پدرم این بود که شانه بالا بیاندازد. حقوقش به سرعت بالا میرفت. شرکت لوازم دفتری اینتگریتی هنوز کاروبارش حسابی سکه بود و آر ریچارد مارکم سینیور خوش تیپ مثل مدل های آگهی های یقه یا کلا و همیشه هم توی اداره وارث مسلم همه چیز بود. اداره پدر گل سرسبد شرکت اینتگریتی بود، سازنده مرغوب ترین لوازم دفتری در دنیا. هیچ شاگرد مدرسه ای از این جلد های مقوایی محکم نداشت و این همه جامدادی شفاف سه حلقه ای که به کلاسور بست می شد. شبی که فردایش مدرسه ها باز می شد، پدر تا دیر وقت بیدار می ماند و می نشست پشت میز کارش و قهوه می خورد و ما پسرها را تجهیز می کرد. کیپ های چرمی زیپدار، خطکش های محاسبه انگلیسی، پوشه هایی که بیشتر به درد قرارداد می خورد تا گزارش کتاب، اسکیپر، سگی از پیرینه، اثر مارجیری هاپگود پرلینگ. خیلی زود معلوم می شد که دفترچه های من سنگین تر از آن است که بتوانیم با خودمان ببریم و بیاوریم. یواشکی ورقهایشان را می کندیم و لوازم تحریر را با خوراکی های ظرف غذای بچه ها تاخت می زدیم که از تخم مرغ های آب پز و بسته های کشمش طبیعی مادر هوس انگیز تر بودند. 20 سال پیش شرکت اینتگریتی پدر را یک شرکت آلمانی خرید. هجوم کامپیوترها کسب و کار را از رونق انداخت. پدر در سال 1976 کامپیوترها را هوس زودگذر می‌خواند. بگذارید دیگران لوازمشان را عوض کنند. ما با کاغذهای زرد خط‌دارمان، با پاکن‌هایمان، با جوهر پارکر و خودنویس‌هایمان محکم سر جایمان می‌ایستیم. نگران نباشید. لوازم متعارف ما دوباره جای خودشان را باز می‌کنند. بینش صحیح همیشه باعث می‌شود دست آخر درست عمل کنید پسرها. این یادتان باشه. بله حتما. پدر بازنشستگیش را به تعویق می‌انداخت. مادر هم او را تشویق می‌کرد و خیالش راحت می‌شد. نمی‌توانست تصورش را بکند که پدر تمام روز توی خانه باشد. هرچه کاربار اینتگریتی بیشتر کساد می‌شد، پدر وقت بیشتری را توی اداره می‌گذراند. انگار می‌خواست سیر زندگی مدرن را با وجود خودش جبران کند. منشیش همان میسگرین محبوب زمانی به قول پدر عین بمب بود. هنوز هم همین تعبیر را درباره او به کار می‌برد. دست از سر اصطلاحات زمان جنگ بر نمی‌داشت، مثل همان کلاه که آنقدر به او خدمت کرده بود که نمی‌توانست از آن دست بکشد. میسگرین که هنوز هم از اپل خوشش می‌آمد و کت و دامن‌های پشمی رسمی و تک رنگ مدل جون کرافورد می‌پوشید، موهای خرمایی کوتاه و پسرانه‌ای داشت که سال‌ها رنگ کردن بی‌محابا انگار آنها را سوزانده بود. کفش‌هایش را زیر میزش در می‌آورد و پاهایی را نمایان می‌کرد که از جفای بیهوده کفش‌های پاشنه بلند در طول هفته حکایت می‌کردند. کالج را رها کرده بود تا از مادر بیماری مراقبت کند که توقعاتش بی‌پایان بود و انگار عمر نوح داشت. من و برادرم سر به سر مادرم می‌گذاشتیم. گرین بی‌نوا ظاهراً رئیس ابدیش را می‌پرستید. مردی که قیافه‌اش هم عین کلاهش صاف و اتو کشیده و قدیمی بود. او در ثبات قدم رنگ باخته دیک مارکام حس و حال واقعی می دید. به چشم پدرم گرین که حالا دیگر 60 سالش هم گذشته بود، هنوز دوشیزه پاکدامنی بود با آتیه روشن. این دو نفر در دفترهای کوچکشان که به هم راه داشت، در فضای غیر انسانی پوچی به سر می بردن که بر آگهی های آن دوران سایه می انداخت. دفتر مرکزی اینتگریتی هنوز هم به همان رنگ سبز نعنایی بیحال بود. 50 سالی بود، هیچ فرقی نکرده بود. جالباسی قدیمی تیره انصافاً کار خوبی بود. زیر سیگاری پایدار کروم براق از نظر شکل و اندازه به اژدهای به خشکی افتاده شباهت داشت. میز تحریرهای فلزی قُر مثل کشتیهای جنگی خاکستری کنار دیوارها لنگر انداخته بودند. یک سری قفسه بایگانی سبز سیر گویی با صبر و بردباری خانواده ای از غول‌های افسانه‌ای کوچک به پستوی خفت بار تنگی تبعید شده بودند که فقط به آنها اختصاص داشت. احتمال داشت شرکتی به نام ادوارد هاپر و سام اسپید با مسئولیت نامحدود کار تزیینات داخلی دفتر کار پدر را انجام داده باشد. بیشتر از نیم قرن بود که پدر درست سر ساعت 7:09 وارد دفتر می شد و میس گرین همیشه می گفت صبح بخیر آقای مارکام، قرارهایتان را توی یادداشت روی میزتان نوشتم، قهوهتان را بیاورم، الان می دارید قربان؟ و پدر می گفت بله متشکرم میس گرین، مادرتان چطورن؟ زحمت نکشید، خودم می توانم قهوه را بیاورم. 4 سال پیش یک نفر هراسان به من تلفن کرد: ببینم شما پسر یک آقای 70-80 ساله که کلاه سرشه هستید؟ ممکنه. داشتم توی خانه کار میکردم، کلید ذخیره در حافظه کامپیوترم را فشار دادم، احساس کردم ممکن است طول بکشد. ذخیره در حافظه، خروج؟ نه بله بله. آقا جون بابات خیال میکنه ما توی دفترش اتراق کردیم و یک بند میکوبه به در ما، دوتا پاشو کرده توی یک کفش که ما پرونده هاشو گرینشو انداختیم بیرون. میگه چه بلایی سر گرین جوان آورده اید، هرچه سریعتر خودتونو میرسونید اینجا و از جلوی دست و پای ما جمعش میکنید، وگرنه تا 3 دقیقه دیگه زنگ میزنم به اورژانس 919. به خدا قسم. از توی ماشینم به خانه تلفن کردم، مادر حتما جایی با زن بلوند شهردار و زن بلوند سابقش مشغول بازی بریج بود، لابد دیگر حسابی با هم صمیمی شده بودند. بهترین آدمهای روی زمین زنهای خوبن و بدترین آدمها مردهای بد. مادر که سالها مورد بی‌اعتنایی پدر قرار گرفته بود همچنان به دنبال چیزی بود که خودش به آن میگفت مفر خاص. من که رسیدم پدر هنوز داشت خودش را به در دفتری میکوبید که از داخل چفت شده بود، قسمت بالای در شیشه مات بود، برای همین رنگ لباس 3-4 نفر را تشخیص میدادم که یکوری به در فشار میآوردند. نوارچسب کاغذی را اوریب به شیشه چسبانده بودند، انگار خودشان را برای گردباد آمده کرده باشند. پیرمرد کیفش را به دست داشت، کلاه خاکستریش سرش بود و پالتو شتری کتوکلفتش را پوشیده بود. پدر با شور و شوقی مکانیکی و تصنعی متوقف شد، به طرفم پرید و طوری لبخند زد که بند دلم پاره شد. پدرم هرگز از دیدنم آنقدر خوشحال نشده بود، نه وقتی فارغ التحصیل شدم، نه توی عروسیم، نه بعد از تولد پسرم، و این شادمانی او مرا به وجد آورد. قوای کمکی رفیق، با یک گروگانگیری درست حسابی مواجهیم، بیا همتی بکن. باشه پدر. سرشانه های اپلدار پالتویش را گرفتم، توی دستم مچاله شدن و جسه به مراتب نحیفتر مردی را آشکار کردند که آن تو پنهان بود، مردی که به هر حال فقط 20 سال مانده بود که 100 سالش بشود. پدر پدر ببین، امروز هم خبرهای خوب داریم هم خبرهای بد. جریان از این قراره: تو ساختمان را درست آمده ای پدر، طبقه اشتباهه. اونو بردم به سمت آسانسور پر سر و صدا که بوی روغن میداد. فکر کردم برگردم آن در سنگربندی شده را بکوبم و توضیح بدهم، ولی حتما خودشان به موقعش سرک میکشیدن و میفهمیدن که اوضاع امن و امانه. اینکه او را نشناخته بودند خودش معنایی داشت، آن هم بعد از 52 سال که هر روز ساعتها توی همین ساختمان بود. همه جا پر از آدمهای جدید بود. فوراً متوجه شدم که میس گرین گریه کرده، لایه پودری که صورتش را میپوشان به قدری زخیم بود که به لسیونی کالامین شباهت داشت. گفتم اشتباه کوچکی شده بود، در حالی که وانمود میکرد اتفاقی نیفتاده گفت: آقای مارکام، 3 تا تلفن در مورد آن لاک‌های پاک‌کننده شده، به نظرم این روزها تویشان خاکره میریزن قربان، از قرار معلوم کاغذ را لک میکنن. اطلاعاتش را گذاشتم روی میزتان با قرارهای امروزتان، قهوهتان را بیاورم، الان میل دارید قربان؟ کلاهش را به جا کلاهی آویزان کردم، پالتویش را زدم سر چوب رختی دکو. از آنها که از 2 جور چوب معرق کاری ساخته شده و این روزها توی هر بازار کهنه فروشی راحت 35 دلار فروش می رود. دلم می خواست با یک نفر درد دل کنم، به قدر گیج بودم که احساس می کردم عقل خودم هم عیب کرده، ولی صدای پدر مرا به خود آورد. داشت به کسانی تلفن می کرد که برایش پیغام گذاشته بودند. به من اعتنا نداشت و به نظر می رسید این موضوع در آن اوضاع به شدت به هم ریخته نشانه خوبی باشد. یواشکی برگشتم طرف میز میسکرین و گفتم باید به دکترش تلفن بزنم، میخواهم همین امروز او را ببیند. رفته بود طبقه چهارم و میخواست وارد آن مؤسسه کاریابی جدید بشود. اسمش را به آنها گفته بود، مادر خانه نبود. خلاصه آنها زرنگی کردند و توی دفتر تلفن دنبال اسمش گشتند و بعد پسرش را هم که هم اسمش بود پیدا کردند و به من تلفن کردند که بیایم کمک. میسکرین خودش را کشید جلو و روی لبه صندلی نشست و خیلی جدی وانمود کرد که تعجب کرده. قیافش خشک و رسمی بود، انگار هر دو پای گره کردهش را به آن میز فلزی زنجیر کرده بود. چند وقت است؟ میدانستم باید این را بپرسم. گیرین اول به هیجان آمد، بعد آرام گرفت، بعد ناگهان اشک شادی ریخت. به پهنای صورتش اشک میریخت، اشکهای ریز، کج، سنگریزه های ریملی. سرش را بلند کرد و با قدرشناسی سکهای اسپانسیل نگاه هم کرد. ناگهان هرچند به کندی همه چیز را فهمیدم. در عرض چند ثانیه فرو ریختن پدر را طی سالیان در ذهنم خود مرور کرده بودم. حالا نوبت من بود. میسکرین حالا داشت بعضی از اشتباهات او را آهسته تعریف میکرد. 10-12 تا جریمه رانندگی فراموش شده داشت. یک بار سعی کرده بود خانه ای را کنار دریاچه بخرد که زمینش مدت ها پیش رفته بود زیر آب سد. میسکرین با خونسردی به سالها پنهانکاری اعتراف کرد. از توی کیفش یک ورق کاغذ بیرون آورد که با دستخط سرهم پدر سیاه شده بود. نوشته های جوهری آبی در میان خطوط قرمز که سعی شده بود هم اندازه باشد. این یکی رو هفته پیش پیدا کردم. صدای گرین انگار از خوشحالی برزبان آوردن این حرف آرام شده بود. متاسفانه فکر میکردم این تقریبا بدترین موردیست که تا امروز داشتیم. اگر بگویند به نظرت گرم نشده، منظور هوای روزهای اخیر است. چرا همینطور است؟ هنوز هم جواب خوبی است. فرم سفارش صورتی، تقاضانامه زرد، روز تولد میسکرین 12 ژوئن، 51 سال است با تو کار میکند، هنوز ازدواج نکرده، مادرش دیگر مرده، سال 76 مرد. پس دیگر حال مادرش رو از اون نپرس. آدرس خانه شماره 712 خیابان مریگلند. به خیابان اوک که رسیدی بپیچ سمت چپ، میشود پیاده تا آنجا رفت. بعد از ماجرای هفته پیش دیگر هیچ وقت به ماشین نزدیک نشو. ظلم در حق دیگران. کنار بزرگترین درخت دوباره بپیچ سمت چپ. اسم قصاب جدیدت ال، زنت بتی، پسرهایت متیو و دیک جونیور، نود ریشی، اسم خودت به اضافه کلمه سوم. فهرست کارتهای اعتباری، گواهینامه و غیره در زیر، برای وقتی که دوباره کیف پولت را گم کنی. خنگ کبیر، کپی آنها را جای امنی بگذار. 3 جا یادداشت کن، به تعداد زیاد قایم کن. تو 80 سالت هست. بله 80 سال. و با این حال حالا که یواشکی گوش می کردیم، دیک مارک هام داشت با یک مشتری ناراضی سر و کله می زد. ظاهرن که مجرب، شوخ‌طبع، مطلع و دقیق بود. کلاهش را دادم دستش. پدر، یک قرار غیر منتظره با دکتر داری. از خط داخلی میسکرین به دکتر خانوادگی ما تلفن کرده بودم. برای اولین بار ما را منتظر نگه نداشتند. پرستارها مدام پدر را به اسم صدا می‌کردند، لبخند می‌زدند، بیش از حد اصرار می‌کردند. انگار او جوانی باشد که امتحان سرنوشت ساز کالج را پیش دارد و آنها بخواهند جواب‌ها را با ایما و اشاره به او برسانند. مشخص بود که همیشه از او خوششان می‌آمده. در شرح به این کوچکی احتمالاً از دردسری که آن روز درست کرده بود با خبر شده بودند. وقتی پدر را به طرف آزمایشگاه می‌بردند، چپ چپ نگاه هم میکرد، انگار او را برای آزمایش های تجربی داده بودن دست نازی ها. بالاخره دوباره پیدایش شد. رنگش بد جوری پریده بود و تکه گاز را در خم دست اوریانش میفشرد. رگ های بلند دستش درست به رنگ آبی جوهر قابل شستشوی پارکر بود. او را به طرف دستشوی سرسرا بردن و لیوانی برای نمونه ادرار به دستش دادن. آن را مثل گنجینه جادوگران دو دستی جلوی خودش نگه داشته بود. کلاهش، کیفش و پالتوش همانجا مانده بود، روی صندلی پلاستیکی نارنجی رنگ. می توانستم علاقه موجهی به آنها نشان بدهم. می توانستم علاقه موجه تری به آنها نشان بدهم. دستم را آرام روی هر کدام گذاشتم. می توانید اسمش را بگذارید خرافات. کلاه را برداشتم و بو کردم. بوی پدر را می داد، بوی تناب می داد. تماس فیزیکی هرگز برایم متصور نبود. 4 مجله کهنه را ورق زده بودم که دیدم پرستارها از دریچه سرهمبندی شده اتاقشان زیر چشمی نگاه میکنند. خیلی طول کشیده آقای مارکام، دارد نیم ساعت میشود. بریم ببینیم. از جا بلند شدم، در زدم و جوابی نیامد. با وحشت به پرستار اشاره کردم. میشود بیایید پشت سرم بایستید؟ در قفل نبود، بازش کردم. پیرمردی را دیدم که رویش به طرف دیگر بود و از فرط تردید به رعشه افتاده بود. روبرویش یک مستراح سفید، یک دستشویی سفید و یک سطل زباله لعابی سفید بود. هر سه در یک ردیف، هر سه او را به خود می‌خواندند. پیرمرد با یک دست لیوان خالی نمونه ادرار را گرفته بود و با دست دیگر آلتش را. با قدرشناسی رویش را برگردان طرف من. خجالت نمی‌کشید که در حال گریه کردن مچش را گرفته بودیم. فریاد زد: کدام یکی پسرم؟ کدام یکی را باید پر کنم؟ پدر که به اجبار بازنشسته شده بود با پیژامه توی خانه میچرخید. مادر مجبورش میکرد دمپایی و ربد و شامر بپوشد تا روحیش خراب نشود. مثل مرد باریک، زیر نویس The Tin Man، فیلم سرگرم کننده محبوبی بر اساس داستانی از دشیل همت به همین نام با بازی ویلیام پاول و میرنای لوی در نقشی زوجی مرفه و سرخوش، سال 1934. فکر کن مثل ویلیام پاول، ولی مرد بیچاره سرش را از خجالت میانداخت پایین. حالا که روال معمول زندگیش به هم خورده و ارج و قبرش را از دست داده بود، این حرف معنای دیگری پیدا میکرد. حضور دلمرده پدر همه مفرهایی را که مادر برای پرهیز از او تدارک دیده بود میبست. دوتایی داشتن همدیگر را دیوانه میکردند. آنقدر پول نداشتند که مستخدم شبانه روزی بیاورند. در نتیجه مادر مجبور شد حسابی از بازی بریج و معاشرت با دوستانش بزند. 5 کیلو لاغر شد، از گردن و صورتش پیدا بود و بعد هم ماتیک زدن را کنار گذاشت. معلوم بود دلش برای دوستان شیک و پیکش تنگ شده. طولی نکشید که دلم برای او هم تقریبا همان قدر میسوخت که برای پدر، نه بیشتر. دست کم پدر میگذاشت حواسش پرت شود. مادر نمیتوانست فکرش را نکند. مادر مدام او را وادار میکرد که لباس بپوشد. میگفت باید بروند باغ وحش. مادر باید میرفت بیرون و کاری میکرد. یک روز صبح داشت شلوار پدر را به زور پایش میکرد که پدر او را زد. مادر افتاد روی پشتی یک صندلی راحتی. سر تا سر سمت چپ سرش یک هفته تمام این استامپ مهر سیاه و کبود بود. عجیب است، ولی این موضوع باعث شد ماندن در خانه برای هر دوی آنها آسان‌تر شود. حالا دیگر دو نفر سرشان را از خجالت بلند نمی‌کردند. پدر می ایستاد پای پنجره روبه خیابان شلوغ و به بیرون خیره می شد. در یک جهت پیشانی بیضی سمجی از چربی انسانی روی شیشه پنجره باقی گذاشته بود. زانوهای پیژامه‌اش به رادیاتور می چسبید. در سکوت هویت آدم‌هایی را حدس می زد که ماشین‌هایشان را پارک می کردند. حرکت ماشین‌ها را به سمت غرب تماشا می کرد. گاهی وقتها 6 ساعت بی وقفه آنجا نگهبانی می داد. یعنی منتظر رژه‌ای چیزی بود. گرین بیچاره را مجسم می کردم که روی سکوی چرخداری ایستاده و لیوان قهوه پدر و گوشی سیاه تلفن را بالا گرفته بود و با اشاره دست او را به خیابان، به واقعیت، به زندگی ثمربخش باز می خواند. یک روز صبح در ماه دسامبر مادر که کتاب کتابخانه روی زانویش باز بوده و سعی می کرده دوباره به دافنه دوموریه یا هر نویسنده دیگری علاقه من شود، احساس می کند بوی سوختن می آید. مثل بوی سوپ قارچ آماده‌ای که زیادی جوشیده و ته گرفته باشد. دوباره به اجاق و فر توسترشان سرکشی می‌کند. بالاخره نزدیک وقت چرت بعد از ظهر پدر او را از پهلوی رادیاتور کنار می‌کشد. ساق‌های پدر سوخته بود. دردت نیامد دیک؟ عزیزم اصلا چیزی حس نکردی؟ فردا صبح 8:30 به من تلفن کرد. صدای گرفته مادر برای آن ساعت صبح زیادی سرحال بود. تعریف کرد چطور هر دو پای او را باند پیچی کرده. فکر نمی کنم ادامه این وضع به قول شما جوانها عملی باشد. شاید از من بر نمی آید. چندرغاز پول بیمه اینتگریتی کفاف زندگی چندان مرفهی را نمی دهد. فقط آنقدر هست که بتوانیم به روال معمول همینجا زندگی کنیم. خب شاید از این حرفم یکه بخوری و به نظرت آدم ضعیفی بیایم، یا حتی فکر کنی بی وفا هستم. ولی می شود به فکر باشی که یکی از این روزها سری به خانه های سالمندان یا آسایشگاه های خوب این اطراف بزنی، جایی که بشود با ماشین به آنجا رفت آمد کرد، حتی اگر خرجش به اندازه تمام پسندازمون باشد. پدرت عشق زندگی من است. آدم در عمرش فقط یک بار اینجور عاشق می شود. هیچ دلم نمی خواهد بیشتر از این از او بترسم. گفتم به همه آسایشگاه های خوب آن اطراف تلفن می کنم و نسنجیده اضافه کردم شنیدم مردم کشته مرده آن هستند که بروند آن تو. این حرف سکوتی به سردی سکوت پدر را دنبال داشت. چند وقت از پدرت اداره نمی رود و توی خانه است. 7 ماه. بیشتر مردها به این امید سالهای فراغتشان هستند. ولی کی بیشتر از دیگ از فراغت نفرت داشته؟ وقتی فکرش را می کنم که چقدر برای این ترگریسی جان کنده و حالا در ازایش چقدر می گیرد؟ من آنقدر قدرت ندارم که بتوانم از اون نگهداری کنم. از طرفی دلم نمی آید او را هر جایی بگذارم. ولی اینطور که دارد پیش می رود برای کریسمس فقط یک اتاق 2 تخته خوب توی بیمارستان روانی لازم دارم. آرزو می کردم مادرم به نسل ما تعلق داشت که زنهایش کار می کنند، از عهده هر کاری بر می آیند و حالا مردی به گردنش افتاده بود که به عمرش چیزی غیر از بردگی برای یک مؤسسه متوسط نشناخته بود. یک معتاد بکار، یک اسیر میز. پدر هنوز هم حاضر نبود لباس بپوشد. مادر به منظره پیژامه او حساس شده بود. پدر و مادرم حالا با انرژی تازه عروس و دامادها جر و بحث می کردند. بعد مادر از خودش خجالت می کشید و پدر یادش می رفت کاری را که همان موقع قول داده بود هر کاری که بود انجام بدهد. شب کریسمس مادرم تصمیم گرفته بود درختی برایش تزیین کند، ولی پدر که از دیدن نردبان و آن همه جعبه های ناشنا در گوشه و کنار خانه وحشت کرده بود، طوری کله مادر را در خم بازویش گرفته و پیچانده بود که او مجبور شده بود جیغ بکشد و کمک بخواهد. حالا دیگر همسایه ها هم مداخله می کردند، آدم هایی که به زحمت می شناختم. در ساعت‌های معین کار به من تلفن می‌کردند و می‌گفتند باید یک کاری کرد. 3 نفری به زحمت توانستیم مادرت را از چنگش در بیاوریم. هنوز هم مثل اسب پرزور است. اوضاع خانه‌تان دیگر دارد خطرناک می‌شود. یک وقت دیدی فرار کرد. گاهی وقتها ساعت 2 صبح مادر او را جلوی کمد لباسشان پیدا می‌کرد. پیژامه به تن داشت و کلاه مناسب فصل سرش بود. داشت کت و شلوارهای کارش را نگاه میکرد. درست انگار پرونده ها را عقب بزند. در ردیف پاچه های چروک شلوارها میرفت و میامد، گویی به دنبال شلوار کاملا مناسب اداره برای امروز. سعی میکردم میسکرین را در جریان امور بگذارم. آپارتمان دوبلکسش را فروخته و به یکی از شیکترین خانه های سالمندان شهر نقل مکان کرده بود. وقتی برای استقبال از من خرامان خرامان از پله‌ها پایین آمد، او را نشناختم. خدای بزرگ، انگار 15 سال جوانتر شده اید. به دنبال علائم جراحی پلاستیک احتمالی در لبخندش دقیق شدم. او فقط خندید و پیچ و تاب مختصری به هیکلش داد. نگاه کن دیگر از اپل خبری نیست. آرایش دهه 40 موهایش با آن جعتهای پوش داده انبوه جای خود را به حلقه های کوچک زیبایی دور تا دور صورتش داده بود. گذاشته بود به رنگ بلوند نقره‌ای طبیعی خودش در بیاید. گرین با چشمای خمار نگاه هم کرد. اگر او را خوب نمی شناختم به طور قطع می گفتم که دارد برایم اشبه می آید. با کفش های بی پاشنه کوتاه‌تر به نظر می رسید. حالا می فهمیدم انگشت های پاهایش از پوشیدن آن کفش های پاشنه سناری سالهای 40 که احتمالاً از 18 سالگی آنها را داشت حسابی کج و کله شده بود. پاهایش بزرگ شده بود ولی او به همان کفش های قدیمی وفادار مانده بود. این هم بخشی از آن توهمی بود که تصور می کرد پدر لازم دارد. سایر آدم های توی سرسرا با شنیدن احوالپرسی گرم او توجهشان جلب شد. معلوم بود که دل همه را در آنجا برده است. صبر کرد تا از سر و وضع مد روزش تعریف کنم. لبخند زد و گفت راستش را بخواهید سعی می‌کردم همه چیز به نحوی حالت آشنایش را برای او حفظ کند. سر و وضع خودم و همه چیزهای دیگر. کار به جایی رسیده بود که هر تغییری به نظر آقای مارکام یک جور خطر بود. برای همین می‌خواهم بگویم نخیال کنید که خواستگارها پاشنه در ما را از جد کنده بودند. آن هم با آن مادری که آن همه سال بدخلق و مریض بود. و در نتیجه روز به روز خوب چانه بالا انداخت. خوب در زندگی من از خلاقیت و ابتکار چندان خبری نبود. من عمدتاً مثل پدر کارمند شما سربراهی هستم. پس میبخشید اگر به این موضوع مباهات میکنم. از میسکرین که جدا شدم جلوی یک فروشگاه خیلی بزرگ ارتش توقف کردم. از آن فروشگاه های خوب بود. طی سالها چند صندلی بدون دسته خوب و چند کت توید درجه یک آنجا پیدا کرده. همانطور که توی سالن اساسیه دست دوم میگشتم، زیر یک پلاکارد مقوایی دستنویس سر در آوردم: دنیای آمریکایی اصیل. صندلی های خادمان کلیسا با پشتی نردبانی و مبل های روکش پیچازی را کیپ هم چیده بودند، مثل خانواده های محزون و مجزا. تصادفاً مرد بی خانمانی نظرم را جلب کرد. خوابیده بود، مردی سفید پوست و بی دندان.